قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تمسک ائمه هدا سلام الله علیهم به آیات قرآن مجید بر اساس الغاء خصوصیت و مناسبات بود که مبنای ظهور بنا شد قرار بگیره که اینها از مصادیق بطن و تأویل آیه به حساب می آمد. عرضمون این بود این معنا در قرآن کریم تمسک اهل بیت به آیات قرآن کریم به حدی شایعه که رویه ائمه علیهم السلام محسوب میشه و مبنای جواز احتجاج به قرآن رو بر اساس الغاء خصوصیت و مناسبات برای دیگران به دنبال داره. به عده‌ای از موارد تمسک کردیم، الان هم برخی از موارد و روایات مناسب این بحث رو دنبال می‌کنیم. تا جایی این قضیه تمسک به متن آیه‌ای بر اساس الغاء خصوصیت امر مسلمی بوده که این در عرض تمسک به آیات قرآن مجید که به عنوان قضیه حقیقیه و قضیه عامه و مطلق ذکر شده مورد استناد ائمه است. در یک روایت که به اطلاق آیهی تمسک شده، به آیه دیگری بر مبنا و اساس الغاء خصوصیت تمسک شده، یعنی در عرض اطلاق قرار گرفته مسئله الغاء خصوصیت. در روایت معتبره معاویه ابن وهب که مروی در خصال صدوق عن ابیه عن سعد ابن عبدالله عن احمد ابن ابی عن احمد ابن ابی عبدالله که برقی است، عن ابیه عن محمد ابن ابی عمیر عن معاویه ابن وهب، روایت صحیح است و سند اعلایی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال یا معاویه من اعطی ثلاثتن لم یحرم ثلاثه، کسی که سه چیز بهش عنایت بشه محروم از سه چیز نخواهد بود. یعنی تلازم است بین سه تا و سه تایی دیگر. من اعطی الدعا اعطی الاجابه، بین دعا و استجابت و اجابت دعا تلازمه. و من اعطی الشکر اعطی الزیاده، بین شکر عبد نسبت به نعمت و بین زیاد شدن نعمت تلازمه. و من اعطی التوکل اعطی الکفایه، بین توکل شخص بر خدای تبارک و تعالی و بین این که خدای تبارک و تعالی او رو کفایت میکنه و و برای او کافی خواهد بود. تلازمه. بعد به حسب این روایت حضرت فرمود فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِ استشهاد امام علیه السلام بسیاری از قرآن مجیده و من یتوکل علی الله فهو حسبه و یقول لئن شکرتم لأزیدنکم و یقول ادعونی استجب لکم. استشهاد به این آیات بر اساس لف و نشر غیر مرتبه، یعنی معکوس نسبت به اون ترتیبی که در متن روایت آمده. آیه اولا مال مطلب اخیر و آیه متوسط مال مطلب متوسط و آیه اخیره مال مطلب اوله. خب در این روایت یک قضیه حقیقیه غیر مشتمله بر خطاب داریم و من یتوکل علی الله فهو حسبه. این مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، قضیه عام کلی، قضیه حقیقیه به این معنا که تنزیل اون قضیه در موارد قدیم و جدید صادقه. یعنی این گونه نیست که تأویلی رو براش بخوان در نظر بگیرن برای تمسک به اون نسبت به آیندگان، چون تنزیلش یک مطلبی است که اختصاص به حضار نداره از قبیل خطاب و مشافهه. این یک آیه، ولی در قبالش اون دو آیه دیگر مشتمل بر خطاب لئن شکرتم لأزیدنکم ادعونی استجب لکم، ولی حضرت به اون دعای مشتمل بر خطاب که به حسب دلالت تحت اللفظی لغوی و وضعی اختصاص به حاضران و مشافهان داره، به اون دعای بر آیندگان و قضیه عام استدلال فرموده به وزان تمسک حضرت به کلام مشتمل بر یک قضیه کلی به حسب وضع که آیه اولاست که و من یتوکل علی الله فهو حسبه، که از این بر میاد که قضیه الغاء خصوصیت از حاضر به غیر حاضر یک امر مفروغ عنهیه که همون قاعده اشتراکی بود که قبلا اشاره شد، همون نظیر اون چه در روایت آمده بود از اشتراک در تبعات اعمالی بود که در روایات حمران و فضیل آمده بود. بحث الغاء خصوصیت از حاضر به غائب و غیر مشافه انقدر فراوانه و مفروغ عنهه که اصلا دیگه نیاز نداره بخوایم این مقدار رو بیش از این براش و برای اثبات قاعده اشتراک استشهاد به روایتی بکنیم. حالا برخی از روایاتی که در مجال دیگری از قاعده اشتراک از الغاء خصوصیت درش فرض شده رو حالا باز ذکر کنیم. در روایتی دیگر که باز الغاء خصوصیت به صورت روشنی به کار گرفته شده، روایتی است که مروی در اعمالی شیخ به سندی که منتهی میشه به خلاد، ان رجلا قال لجعفر ابن محمد علیه السلام رجل یکون له مال فیضیعه. سوال اینه که شخصی مردی مالی داره که اون مالو تضییع میکنه، فیذهب مالو، حکمش چیه، چگونه است؟ که انه سوال از حکم تضییع مال، تضییع مال جایزه یا گناه داره؟ قال، حضرت فرمود احتفظ به مالک، امر فرمود به حفظ مال، یعنی تضییع مال جایز نیست، حفظ مال واجبه، تضییع مال جایز نیست. و معنای حفظ مال لزوم رعایت احتیاطه، چون معنای حفظ مال در مورد احتمال تلف این معنا صادقه، حفظ مال و ترک احتیاط و تحفظ بر مال در موارد خطر منافات داره با امر به حفظ مال. قال احتفظ به مالک فانه قوام دینک، قوام دین انسان به اون داراییشه، یعنی مال انسان مسئولیت دینی هم بر انسان میاره، که انه مشیره به اون مطلبیه که لا معاد لمن لا معاش له، کاد الفقر ان یکون کفرا. بعد حضرت استشهاد فرمودن به این آیه، ثم قرأ ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. ندید به سفها، حالا اموالکم بنا شد منظور اموالهم باشه، سفها رو از اموال خودشون تمکین نکنید، مالشون رو در اختیارشون نگذارید، مالی که جعل الله لکم قیاما، مال رو خدا برای قیام، حالا قیام مجتمع، قیام دین، فانه اطلاق قیام اینجا منظوره، و این فانه قوام دینک به این فقره هم که انه ناظره. خب حضرت در اینجا که انه دو الغاء خصوصیت فرموده، مورد آیه اینه که مال سفیه رو بهش ندید، یعنی مال خودش رو بهش ندید، ولی در قضیه احتفظ به مالک معناش اینه که شما مال خودتو به دیگری نده، ولی حضرت که انه به نکته این که مال سفیهو به سفیه ندید الغاء خصوصیت می فرمان، که انه سفیه خصوصیتی نداره، منظور از آیه اینه که مال سفیه در اختیارش قرار نگیره که از بین نره، پس سفیه خصوصیتی نداره، مال نباید تضییع بشه که در اختیار سفیه قرار گرفتن یکی از اسباب تضییع ماله. این یک. دوم این که مال شخصم به خودش بدن تضییع بکنه موضوعیت نداره، اگر شخصی مالشو به دیگری بده که اون دیگری مال این آقا رو تضییع کنه، اونم تضییع ماله، و از این که گفتن مال سفیه و مال خودش رو به خودش ندید اگر مال کسی رو به دیگری بدن که همین نکته تضییع درش باشه، اون هم محکوم به همین حکمه. و حتی میشه گفت امر سومی حضرت که انهو میخوان وجوب حفظ مال رو از حرمت اعطاء مال سفیه به خودش استفاده کنن، وجوبیست که از این نهی میخواد استفاده بشه. البته ممکنه بگیم این وجوب وجوب اصطلاحی نیست، یا این عبارت اخرایی از همون تحریم تضییع ماله، ولی به هر حال دو الغای خصوصیت در این روایت منظور شده در تمسک به این آیه برای امر به حفظ مال شخص که خودش مال خودش رو باید حفظ کنه. این چه الغای خصوصیتی است که این گونه حضرت به عنوان یک امر مفروغ عنهی بدون هیچ تکلفی به این آیه حضرت استشهاد فرمودن؟ اگر بنا باشه که این آیه دلالت نداشته باشه که قابل استشهاد نیست. ما مکرر گفتیم ائمه علیهم السلام استشهادشون به آیات مبتنی بر تعبد نیست. جایی که استشهاد میکنن، آیه رو شاهد و دلیل میگیرن، دلالت اون آیه مفروض باید باشه. و لذا مکرر گفتیم مخالفین از ائمه میپذیرفتن، قبول میکردن، در حالی که در حق ائمه عقیده ما شیعه رو که نداشتن، قانع می شدن به اون دلالات. و از جمله روایاتی که در این مجال قابل ذکر و استشهاد، روایتی است دیگر صحیحه معاویه ابن عمار، روایت تهذیب شیخ به اسنادیه عن الحسین ابن سعید عن فضاله عن معاویه ابن عمار، این یه سند، و عن صفوان ابن یحیی و محمد ابن ابی عمیر و حماد ابن عیسی کلهم عن معاویه ابن عمار، این سند دیگر. در حقیقت این روایت وسائط در یک طبقه متعددی از معاویه ابن عمار روایت رو نقل کردن. فضاله به زمیمه صفوان و ابن ابی عمیر و حماد روایت، روایت صحیحه و معتبره است و فوق روایت صحیح محسوب میشه. و روایت نابی هم هست. قال ابو عبدالله علیه السلام اذا احرمت فعلیک بتقوی الله، محرم که شدی در حج یا عمره، فعلیک بتقوی الله، رعایت تقوای الهی رو بکن. یعنی علاوه بر اون محرمات احرام، مطلق گناه رو، علیک به تقوی الله و ذکر الله، یاد خدا و ذکر خدا، و قلت الکلام الا به خیر، کم حرف بزن مگر حرف خیر و بجا. فا این تمام الحج و العمره ان یحفظ المرء لسانه الا من خیر، زبانش و انسان حفظ کنه، حرف نزنه الا من خیر. کما قال الله عز و جل، حضرت برای حفظ لسان
از هر گناهی و الا من خیر استشهاد می‌فرمان به این آیه فان الله عز وجل یقول فمن فرض فیهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج فرفث الجماع الفسوق الكذب والسباب والجدال قول الرجل لا والله و ولا والله. شاهد اینه که حضرت به این فقره فسوق در آیه که الفسوق الكذب والسباب که ولو مورد آیه که انه کذب و سبابه، اگر کذب و سباب از باب مثال باشه که خب این معناش اینه که اطلاق فسوق هر حرف نابجایی رو شامل میشه، ولی معروف بین فقها اینه که فسوق همان گناه خاصه که کذب و سباب مثلا. مرحوم علامه مجلسی فرموده اختلف کلام الاصحاب فی تفسیره فقال الشیخ و ابن بابویه و المحقق و جماعه انه الكذب و خصه ابن براج بالكذب على الله و على رسوله و الائمه علیهم السلام و قال المرتضى و ابن الجنید و جمع من الاصحاب انه الكذب و السباب و قال ابن ابي عقيل انه كل لفظ قبیح. حالا یک اختلاف در اینجا، ولی معروف بین فقها اینه که اینطور نیست که هر لفظ قبیحی، اما حضرت با این که فسوق مثلا معروف بین فقها اینه که همون کذب و مثلا سباب هر لفظ قبیحی و به نابجایی نیست، اما حضرت برای حفظ اللسان الا من خیر به این آیه دارن استشهاد می فرمان که انه این مبتنی بر یک الغاء خصوصیتی ولو در حد تنزه و غیر الزامه، یعنی این یک الغاء خصوصیت بر اساس تناسبی که با اون حکم مورد آیه یه فرقی هم داره. حکم مورد آیه الزامه، اما حضرت میخوان بر یک حکم در غیر اون حدی که در مورد آیه است در نسبت به امر دیگری استشهاد بکنن. اونی که در مورد آیه است تروک احرامه، فسوق کذب و سباب، ولی الفاظ قبیح دیگه جزء محرمات احرام و تروک احرام نیست، اما جزء که انه حضرت میخوان بفرمان این که گفتن اون فسوق به معنای کذب و سباب نباشه مناسبش اینه از دیگر الفاظ قبیح هم قبیح دیگر هم پرهیز بشه، نه به عنوان در حد تروک احرامی، ولی مناسبش که انه اینه، تناسب اقتضا میکنه که یک غیر تروک هم ترک بشه، چون اگر گفتن به طرف دروغ نگو و فحش نده، سب و شتم نکن، تناسبش اینه که پس منظور ولو در یک پرده دیگری اینه که غیبتم نکن، تهمتم نزن، نمیدونم الفاظ نابجای دیگه به کار نبر. این یادآور اونیه که در باب صوم در برخی از روایات هست که برخی از معصومین نسبت به زنی که ظاهراً کنیزش رو در روز ماه مبارک رمضان فحش داد دستور دادن که آب بیارید این خانم مثلا یا غذا بیارید این خانم بخوره. اون خانم گفت که آقا من روزم. حضرت فرمودن این چه روزه ایه که باش حرف زشت اینجوری به کنیز زدی؟ که انه اگر گفته شد روزه ولو اون مواردی که به عنوان مفطر آمده اکل و شرب و اون موارد خاصه، اما اینو گفتن که انه مناسبش اینه که هر گناهی هم ترک بشه، که انه اونم جزء روزه است. مناسب امر به روزه اینه که از نه فقط مفطرات خاص امساک بشه، از کل محرمات الهی امساک و تجنب بشه، چرا که کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. هدف از صیام حصول تقواست. این مناسبش مناسبتش اقتضا میکنه که پس بنابراین ولو در حد مفطر نه، اما در حد اون امری که مناسب اجتناب ازش دیگر محرمات هم که ملاک تقوا قرار میگیره اونام اجتناب بشه. ولذا در بعضی از روایات هم آمده که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله سوال فرمودن که ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، پاسخی که حضرت امیر سلام الله علیه ظاهراً بعد از سؤال از حضرت زهرا سلام الله علیها برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله آوردن این بود که افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع و ام محارم الله، یعنی نه فقط در حال روزه، وقت شب افطار هم الورع و ام محارم الله، یعنی از امر به روزه که انه فهمیده میشه مطلوبیت خاص تورع از گناه ها. خب این گونه الغاء خصوصیت در این وضعیت یعنی یک ظرافت خاصی در الغاء خصوصیت، که حتی الغاء خصوصیت سادم نیست که بگیم خب رجل خصوصیت نداره مرعم همینه، رجل شک بین الثلاثه والاربع شامل مرعم میشه، نه، اصلا برای یک حکم دیگری متناسب با حکمی حضرت استشهاد میکنند. اون حکمی که در مورد حج لا فسوقه کذب و سبابه، اما حضرت برای غیر کذب و سباب از دیگر الفاظ قبیحه که انهو میگن مثل غیبت، اونم که انهو از این آیه فهمیده میشه نباید ولو در حد تروک احرامی به اون معنا نباشه، اما متناسب اگر گفتن به حاجی دروغ نگو فحش نده، که انهو مناسبش اینه که حاجی غیبت هم نکنه. لفظ قبیح دیگری هم و نامشروعی هم استفاده نکنه و حتی باز مناسبش اینه که الفاظ حتی مکروه رو هم به کار نبره، ولو در حد الزام نه، متناسب با خودش که کراهته، حداقلش این گونه فهمیده میشه. این مرحله از الغاء خصوصیت از این روایت برمیاد. خوب دقت بشه این کلام امام علیه السلام و استشهاد امام کما قال الله عز و جل و برای فقیه و اصولی راه رو باز میکنه بر کیفیت استدلال و ملاک استدلال رو دست میده که این گونه است. و از جمله روایات دیگری که باز ازش الغاء خصوصیت به نظر به خوبی استفاده میشه، روایت معتبره محمد حلبی است که این روایت هم روایت کافیه. و عن حمید بن زیاد عن ابن سماعه عن غیر واحد عن ابان ابن عثمان عن محمد الحلبی. ما این روایت رو مرسل به حساب نیاوردیم چون عن غیر واحد درش بود، ولی زای روایت موثقه خواهد بود. عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل یقول فی کتابه طهرا بیتی للطائفین والعاکفین والركع السجود، خطاب به ابراهیم و اسماعیل، طهرا پاک کنید خانه من رو برای طائفین و عاکفین و نمازگزاران رکع و ساجدان. بعد حضرت بر همین اساس این آیه فرمودن فیم بغی للعبد الا یدخل مکه الا و هو طاهر. ببینید چه الغاء خصوصیتی. مورد آیه اولا خطاب به ابراهیم و اسماعیل، حضرت میخوان بگن که او خصوصیتی نداره، اونا خصوصیتی ندارن، هر مکلفی هم که انه نسبت به طهارت، طهارت بیت وظیفه‌ای داره. فینبغی للعبد، این یک. بعدم ابراهیم و اسماعیل مأمور بودن به تطهیر بیت و کعبه برای طواف کنندگان و معتکفان و نمازگزاران. حضرت می فرماد ینبغی للعبد لا یدخل مکه، نه اینکه لا یدخل المسجد الحرام، برای دخول مکه هم الا و هو طاهر قد غسل عرقه و الاذى و تطهر، شستشو کنه بدنش رو، غسل کنه، عرق رو از خودش شستشو بده، کثیفی رو از بدن خودش شستشو بده و تطهر. چون در حقیقت وقتی که با وضعیت کثیفی و بوی غیر مناسب وارد مکه بشه، این منتهی میشه به تعذی دیگر کسانی که به مکه میان برای طواف و اعتکاف و اینها، که انه این شخص میخواد وارد مکه که شد و بعد میخواد به دنبال اون بیاد به طرف مسجد، اگر مشتمل بر عدم پاکیزگی باشه، آلودگی باشه، این موجب تعذی دیگر افراد حجاج و معتمرین میشه. و از این که خدا به ابراهیم و اسماعیل گفته خانه من رو تمیز کن، تطهیر کن، برمیاد این که باید زمینه پاکیزگی و عدم اذیت دیگران رو هر کسی که وارد مکه میشه و هر حاجی و معتمری که وارد مکه میشه ایجاد کنه. این چه الغاء خصوصیتیه، ولی متفاهم عرفیه. یعنی اگر گفتن ای ابراهیم، ای اسماعیل، بیت من و خانه من رو تمیز کن، خب معلوم میشه که دیگران هم رعایت تمیزی خودشون رو، چون تمیز کن برای چی؟ برای اینکه طائفین اذیت نشن از آلودگی ها، معتکف در مسجد اذیت نشه، نمازگزار اذیت نشه. خب حالا یه شخص با آلودگی بیاد وارد مسجد الحرام بشه، بر دیگران از طائفین و نمازگزاران و عاکفین اسباب اذیت این گونه تولید کنه، جورابش به صورت زنندهی بو بده، بدنش آلودگی شدید. خوب از این تعبیر طاهر بیتی فهمیده میشه که این سزاوار نیست. فیم بغیل العبد الله یدخل مکه الا و هو طاهر قد غسل عرقه و الاذاوت طهر. این هم یک روایت. باز از روایاتی که در این مجال القاء خصوصیت قابل ذکره، روایت دیگری است که این روایت هم روایت کافیه، عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن بکر ابن صالح عن القاسم ابن یزید عن ابی عمرو الزبیری عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت طولانیه. در بخشی از این روایت آمده، بله، که انه و حضرت استشهاد می کنند به برخی از آیات برای وجوب تنزه از سماع لغو. که تعبیر روایت اینه: و فرض خدا، بعد از آنی که فرمود فهادا ما فرض الله علی اللسان، یه بر زبان یک وظایفی مقرر کرده، و فرض علی السمع ان یتنزه عن الاستماع الی ما حرم الله، فریضه بر گوش اینه که تنزه کنه از استماع به محرمات، و ان یعرض عما لا یحل له مما نهى الله عز وجل عنه والاسخاط والاصغاء الى ما اسخط الله عز وجل. استشهاد می‌فرماد حضرت بر این جهت به عده‌ای از آیات، که از جمله وقد نزل علیکم فی الكتاب ان اذا سمعتم آیات الله یکفر بها و یستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره، تا اینکه حضرت می‌فرماد و قال تعالی قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون و قال و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قال و اذا مروا باللغو مروا کراما. ما اینجا در حاشیه این روایت این گونه یادداشت کردیم: الاستشهاد بالآیه، آیه و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه. خب مورد آیه اینه که اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه، اگر لغوی رو شنیدن اعراض، این از علائمه. اینو حضرت که انمو میخوان شاهده بر این قرار بدن که نه اینکه اذا سمع اعرض، اصلا سزاوار اینه که استماع نکنه، نه اینکه بعد از استماع اعراض کنه، اصلا نره استماع کنه. الاستشهاد بالآیه لوجوب تنزه عن سماع اللغو لعله بمناسبت الحکم والموضوع فاذا كان المطلوب هو الاعراض عند سماع اللغو فهم من ان الاعراض عن الاستماع، اصلا نشنیدن از ریشه، ايضا مطلوب و مفهوم عرفیش اینه که اصلا چیزی رو که لغوه استماع نکنید، نه این که بعد از آنی که شنیدید بعد اعراض کنید، که انه اون شنیدن اتفاقی موجب این میشه که ترک استمرار استماع. ولی اون جایی که طرف میدانه شیئی که لغوه، اصلا سراغ شنیدنش نمیره. حضرت برای این جهت دارن استشهاد میکنن که فرض علی السمع ان یتنزه عن الاستماع، منظور تنزه از حدوث استماعه، اما مورد آیه تنزه از استمرار استماع بعد از حدوث سماعه. ولی متفاهم عرفی اینه که حدوث سماع موضوعیت نداره، بلکه از باب این که طرف مثلا نمیدونسته به گوشش خورد در ادامه اعراض کنه. یک روایت دیگر رو در مقام ذکر بکنیم که اینم از روایات مهمه و دیگه به این مقدار ما اکتفا میکنیم از ذکر روایات، ولو روایات فراوان دیگری در این مجال قابل ذکره، اما به همین مقدار ما اکتفا میکنیم. روایت دیگری که هست عبارت است از روایت نابی و مهمی که مرحوم کلینی باز در کافی داره، عن محمد ابن یحیی، عن محمد ابن احمد ابن احمد ابن یحیی، عن جعفر ابن رزق، رزق الله، که مفاد این روایت اینه که مرد نصرانی با زن مسلمانی زنا کرده بود، آورده بودنش برای اقامه حد. بین فقها اختلاف شد که آیا چگونه باید عمل کرد. حضرت حکمی رو، امام علیه السلام در این قضیه حکمی رو بیان کردن مبنی بر آیه‌ای که ببینید چه القاء خصوصیتی حضرت اعمال کردن. من روایتو بخونم اول. رجل قال قدم الى المتوکل رجل نصرانی فجر بامرأة مسلمه و اراد ان یقیم علیه الحد فاسلم. این مرد نصرانی مسلمان شد. فقال یحیی بن اکثم که از فقهای عصر متوکله، قد هدم ایمانه شرکه، مسلمان شد، توبه کرد، ایمان شرک او رو هدم و فعله، یعنی که انه قاعده جب و میخواست تطبیق کنه، الاسلام یجب و ما قبله، اسلام این نصرانی گناه قبلش رو باید دیگه نادیده گره. و قال بعضهم یضرب ثلاثت حدود، این نصرانی رو باید سه حد برش اجرا کرد. و قال بعضهم یفعل بهی کذا و کذا. فامر المتوکل بالکتاب الى ابی الحسن الثالث علیه السلام، نامه‌ای بنویسن به امام هادی و سؤالی عن ذلک. فلما قدم الکتاب، نامه که به دست حضرت رسید، کتب ابو الحسن علیه السلام یضرب حتی یموت، انقدر اینو بزنن نصرانی رو تا بمیره، حدش اینجا اینه. فانکر یحیی بن اکثم، یحیی بن اکثم که از فقهای برای خودش مدعی بود، انکار کرد، گفت با همچین چیزی نباید باشه، چون اینا میگفتن مثلا قاعده جبو داریم. و انکر فقها العسکر ذلک، فقهای سامرا خلاصه اعتراض کردند و قالوا یا امیرالمؤمنین صلح عن هذا، از او سوال کن بر چه مبنایی همچین حکمی رو فرمود. فانه شیء لم ينطق به کتاب، نه قرآن همچین مطلبی رو داره و لم تجع به سنه، از سنت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله هم همچین چیزی معهود نیست. ببینید اینا همه تمهید میشه بر اونی که ما میخواییم. فکتب، حضرت در پاسخ اونها نوشت، ببخشید، متوکل نامهی به حضرت نوشت که ان فقها المسلمین قد انکروا هذا، این حکم شما رو اعتراض کردن، انکار کردن، و قالوا لم تجع بهی سنه و لم ینطق بهی کتاب. فبین لنا بما اوجبت علیه الضرب حتی یموت، به چه دلیلی شما همچین چیزی فرمودی؟ فکتب علیه السلام، امام هادی در پاسخ نوشتن بسم الله الرحمن الرحیم. فلما رأوا بأسنا، قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا به ما کننا بهی مشرکین. در مورد برخی از امم که عذاب وقتی که برشون نازل شد، لما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله، حالا دیگه ایمان آوردیم. بعد آیه میگه فلم یک و ینفعهم، بله قالوا آمنا بالله وحده و کفرنا به ما کننا بهی مشرکین، فلم یک و ینفعهم ایمانهم، دیگه ایمانشون در اون لحظه معاینه و نزول عذاب به درد نمیخوره. لم یک و ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، وقتی بأس و عذاب ما رو دیدن ایمان اون وقت به درد نمیخوره. سنت الله التي قد خلت في عباده و خسر هنالك الكافرون، سنت الهی هم همینه. قال فامر به المتوکل فضرب حتى مات. خب ببینید مورد آیه عذاب، مثل فرض بفرمایید که آتشیه که از آسمان آمده یا بلاییه که بر اون قوم داشته نازل می شده، اینه مربوط میشه به عذاب تکوینی الهی. حضرت به این آیه میخوان استشهاد بکنن بر این که حد الهی هم در این مورد ساقط نمیشه و حد الهی باید اجرا بشه. چرا؟ چون آیه داره ولو اون بعث در مورد آیه بعث خاصی بوده و این بعثی که به عنوان حد و شلاق و اینه یک بعث دیگریه، اما متفاهم عرفی اینه فلم یک و ینفعهم ایمانهم لما رأوا بعثنا، در سقوط بعث و عذاب الهی ایمان هنگام معاینه به درد نمیخوره. دزد وقتی که گرفتن برای اینکه خلاصه از عقوبت و حد شونه خالی کنه، اون وقت توبه کنه، این به درد نمیخوره. بله اگر قبل از آنی که بگیرنش توبه بکنه و ملابسات توبه رو رعایت بکنه، خب میتونه مسقط عقوبت باشه، اما وقتی که او رو گرفتن دیگه به درد نمیخوره، که این در جاهای متعددی در فقه هم بهش اشاره شده، که در باب اخلاق هم در بحث توبه عند المعاینه از نصوص استفاده میشه، دیگه به درد نمیخوره بعد از آنی که دیگه معاینه شکل گرفت و مرگ، حضور مرگ، دیگه توبه به درد نمیخوره. فلم یک و ینفعهم ایمانهم لما رأوا بأسنا، چه الغاء خصوصیتی اما متفاهم عرفی. ما در کنار این روایت از قدیم این گونه نوشتیم ما ادق هذا الاستدلال و لعمری لا يتفطن له الانسان العادی، آدم معمولی اینو متوجه نمیشه. و ان فهمه بعد التنبيه عليه، وقتی که به او تذکر بدن میفهمه. ولذا اون علمای معاصر متوکل، علمای دربار پذیرفتن، در حالی که امامت امام هادی رو اونا قبول نداشتن اونجوری که شیعه قبول داره. بله و این فهمه بعد التنبیه علیه و هو من قبیل تعلیل فی الآیه فیشمل الحد، این آیه که انه از قبیل تعلیلیه که بعث شامل حد و حدود الهی هم میشه و ولو موردش عقوبت الهیه که خارج از اختیار حاکمه، اما شامل اون عقوبت مقرر حدی که حاکم موظفه به اجرایشه شامل اون هم میشه. خلاصه محصل اون چه تا این قسمت عرض کردیم این شد که بحث الغاء خصوصیت اصلی مسلم، قاعده قطعیه و مبنای ائمه علیهم السلام به صورت قطعه، و مبادا تخیل بشه که این از قبیل قیاسه، ربطی به قیاس نداره. این اصل در کلمات بزرگان علما هم پذیرفته شده است و از روایات به خوبی این معنا استفاده میشه، منتها باید اون فقیهی که ادعای القاء خصوصیت میکنه خلاصه متفتن باشه که القاء خصوصیت ضابطه داره، قاعده داره و بر اساس تحفظ بر اون قاعده خودش امر معتبری است و از روایات قطعیه که عرض کردم فوق متواتر از آف تواتر پذیرش این اصل استفاده میشه. والحمد لله رب العالمین.